بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی، وقتتون بخیر. خوشحال هستم که دوره جدیدی تحت عنوان شرح مثنوی ویژه نوجوانان و البته خانواده‌های محترم داره برگزار میشه و بنده این توفیق رو دارم که در خدمتون باشم و به شما خدمت کنم، نکاتی رو تقدیم حضورتون کنم. یک جستجویی کردم، شرح مثنوی برای نوجوانان نداریم تا الان به این شکل، تا حالا برگزار نشده، یا اگرم شده من اطلاع ندارم. به نوعی این میتونه اولین دوره در کل کشور باشه و تلاش هم میکنیم که انشالله متناسب با طرز فکر، روحیات و نیازهای روحی روانی نوجوانان مباحث رو تقدیم بکنیم. البته طبیعتا این مباحث به درد بزرگترها هم خواهد خورد و انشالله ضرر نمی کنید اگر توی این کلاس دارید شرکت می کنید. اسم این کتاب که از تألیفات مولوی هست، مثنوی هست. اسم این کتاب مثنوی معنوی. درباره مثنوی و درباره مولوی من انشالله جداگونه باهاتون صحبت خواهم کرد، نکاتی رو تقدیمتون خواهم کرد. فقط به عنوان مقدمه عرض کنم که مولوی اسمش جلال الدین و به شما که عرض کنم از این جهت که زاده در واقع بلخ بوده، بلخ افغانستان امروز معروف هست به جلال الدین بلخی، و از این جهت که در روم آن روز قونیه یا ترکیه امروز زیسته و قبرش هم اونجا هست، معروف است به جلال الدین رومی. از کتاب‌های معروف جلال الدین همین کتاب مثنوی معنوی هست. نکات بسیار عمیق و دقیقی رو مطرح می‌کنه که انشالله وقتی که چند جلسه بیاد جلو متوجه خواهید شد. این یه نکته. نکته دوم این که اون عزیزانی که توی کلاس‌های مهارت گفتگو و مهارت پرسشگری ما شرکت می‌کنن، اونجا عرض کردیم خدمتتون که پرسشگری باعث میشه که فکر و اندیشه عمیق بشه. و اگر انسان تفکرش، اندیشش عمیق بشه، دقیق بشه، کیفیت فکر و اندیشش بره بالا، چیزهای عمیق رو درک میکنه. یعنی از هر موضوعی علاوه بر اون ظاهری که همه میفهمن، این شخص از باطن هم بهره میبره. وجود داره دارای یک ظاهری است و یک باطن. تمام این چیزهایی که ما میبینیم ظاهر اون چیز هست. این درخت که ما میبینیم، این درخت یک ظاهره، این ظاهر یک باطنی هم داره. حالا اینکه باطنش چی است خودش یه بحث است جدا. پس هر چیزی که ما در عالم میبینیم ظاهر هست و هر ظاهری یک باطنی داره و اتفاقا این ظاهر، ظاهر اون باطن هست، یعنی اصل مربوط به اون باطن هست. حتی حرف زدنهای ما یک ظاهری داره، یک باطنی داره. مطالبی که میخونیم ظاهری داره و باطنی داره، مخصوصا اگر فرد اندیشمندی، فرد حکیم و اندیشمند و متفکری مطلبی رو نوشته باشه، ما نباید صرفاً به ظاهرش اکتفا بکنیم. ظاهر اون رو که میبینیم و میخونیم یه چیزایی میفهمیم، حالا اگر عمیق بشیم، دقیق بشیم، قطعاً چیزهای دیگه ای رو خواهیم فهمید. البته خب هر کسی نمیتونه عمیق بشه و دقیق بشه و بفهمه. کسانی فقط میتونن این کار رو انجام بدن که اندیشمند شده باشند. اون تمرین هایی که توی اون کلاس عرض کردیم خیلی کمک میکنه به اندیشمندی ما. در هر صورت شما الان فرض کنید که این مثنوی یک اقیانوسی است، یک دریای بزرگی است. من سوال میپرسم، لطفاً جواب بدید، لطفاً حتماً کلاس رو از حالت یک طرفه بیرون بیارید، حتماً حضور فعال داشته باشید، صحبت بکنید، اینجا پیامی که سوالی که میکنم رو جواب بدید که کلاس یک طرفه نباشه. فعلا هم سوالهایی که میپرسم رو لطفاً فعلا تایپ کنید. ممنون. سوال اول، کیا دریا رفتن تا حالا؟ بسیار خوب، آفرین، ماشاءالله، خوش به حالتون. پس ما هم بریم که عقب نمونیم خیلی. بسیار خوب، ممنون. خب سوال بعدی، خیلی خوب، تعداد زیاد شد. سوال بعدی، از دریا چه استفاده ای میکنید؟ وقتی شما میرید دریا چی کار میکنید؟ هم خودتون رو بگید چی کار کردی، چه جوری از دریا استفاده کردی، کجای دریا رفتی، چی کار کردی. شما یه مسافرتی رفتی، بالاخره کنار دریا رسیدی، چی کار کردی با این دریا، چه جوری ازش استفاده کردی، بگو چی کار کردی. خب بعضیا رفتن لب دریا توی ساحل، بعضیا تو ساحل نشستن و خلاصه توی گلها و شنهای ساحل بازی کردن، خیلی خوب. بعضی هم فقط نشستن اونجا، بعضی هم میگن عکس گرفتیم، خیلی خوب، آفتاب رو تماشا کردیم. بعضی هم یه مقداری میگن پاهامون رو زدیم بالا، خلاصه رفتیم توی آب، پاچه‌هامون رو زدیم بالا رفتیم توی آب، خیلی خوب یه مقداری. بعضی هم جلوتر رفتن، بعضی ها یکم شنا کردن، آب بازی کردن، تا هر جا که غرق نشیم میریم جلو. بعضی هم سوار قایق شدن، قایق سواری کردن، تفریح کردن، شنبازی، آفرین، شنا. خب لذت بردیم، نگاه به دریا، خوردن ماهی کنار آب، جت اسکی، آفرین، صدای آب رو گوش کردیم، آفرین، خیلی عالی. خب حالا سوال بعدی، این کاری بود که شما انجام دادید. سوال بعدی، مردم، حالا مردم که میگیم نه فقط اونایی که لب ساحل میان، غیر از اونها کسای دیگه هم هستن که با دریا، از دریا استفاده میکنن، با دریا دوستن، معنوسن. این چیزایی که شما گفتید مربوط به ما مردم عادی هست، اما یه عده از مردم هم هستن که از این خیلی جلوتر میرن، یه کار دیگه ای میکنن. مثلا چه کارا میکنن؟ ماهیگیری میکنن، آفرین، مثلا شنا میکنن، نه لب دریاها، میرن دقیقا وسط دریا و اونجا شنا میکنن، غرق هم نمیشن، آفرین. بعضیا غواصی میکنن، بعضیا هم چیه؟ غواصی میکنن، خیلی خوب. خب کافیه بحث رو جمع کنیم تا اینجا رو یه نتیجهی بگیریم. مردم در مواجهه با دریا، اقیانوس، چند دسته هستن. یه دسته که از راه دور فقط به دریا فکر میکنن و فیلمی، عکسی، چیزی از دریا ببینن، مستندی باشه، کیف میکنن و خلاصه دورا دور از دریا بهره میبرن. بعضیا هم زحمت میکشن، هزینه میکنن، میرن تا دریا رو ببینن و نزدیک میشن به دریا. حالا اونهایی که نزدیک میشن رو میخوایم بگیم. اونهایی که نزدیک میشن به دریا، بعضی ها همون ساحل دریا میشینن، بعضی های مقداری هم میان جلوتر، پاهاشون هم تو آب میزنن، بعضی ها شنا میکنن، بعضی ها فقط روی آب حرکت میکنن، حالا یا با قایق یا با شنا، یعنی شناگر هستن مثلا، ولو که طولانی هم شنا کنن، تو وسط های دریا هم برن، ولی باز روی دریا هستن و اینها از روی دریا لذت میبرن، از عمق دریا هیچ خبری ندارن. اما این میان یه عده هم هستند که به عمق دریا وارد میشن، غواصها. حالا این غواصها هم بالاخره خودشون انواعی دارن دیگه، بعضیا یه مقداری غواصن، اما بعضیا حرفه‌ای هن. بعضی از این مستندها رو که میبینید راجع به عمق دریاها و اقیانوسها واقعا عجیب غریبه. بعضیا میرن عمق دریا و مخصوصا اگر کسی بخواد مروارید و صدف و اون صدف حقیقی رو، اصلی رو صید کنه، باید بره کجا؟ باید بره وارد عمق دریا بشه، درسته؟ خب ما انسان‌ها، گوش کنید، حالا چیز تایپ نکنید، گوش کنید، ما انسان‌ها در مواجهه با دریا چند دسته شدیم؟ در مواجهه با دریاهای معنوی هم همین گونه هستیم. بعضی از شخصیت‌ها مثل دریا هستند، مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل ملا صدرا و خیلی های دیگه. یک اقیانوس بیکران هستند، از علم، از معرفت، از خودسازی، و عجیب غریبن واقعا. آدم هرچی وقت میذاره میبینه نمیرسه به اون عمق. بنده حدود شاید 13 ساله که حافظ شناسی رو تدریس میکنم، یعنی شرح حافظ دارم، تفسیر مثل الان این کلاس، ولی حافظ 13 سال. اما الان باز وقتی دارم برمیگردم دوباره یه غزلی رو میخونم، باز برام جدیده، باز نکات جدیدی داره، تکراری نمیشه اصلا، عجیبه واقعا. حالا در مواجهه با این شخصیت ها، یک شخصیتی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل فردوسی، یک شخصیتی مثل مولوی که اینها حقیقتا یک اقیانوس بیکران هستن، مردم تقسیم بندی میشن به انواعی. بعضیا دورا دور مثلا بشنون یکی داره حافظ میخونه، یکی مثنوی میخونه، حالا یه موسیقی باشه یا یه کسی یه خوانشی داشته باشه، اینها فقط گوش میگیرن و لذت میبرن، از شنیدنش لذت میبرن، ولی حتی یک بارم شاید مثلا سراغ مثنوی نیامده باشن. ولی وقتی یکی داره میخونه اینا کیف میکنن، به 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 به. اما بعضیا زحمت میکشن، وقت میذارن، کلاس میرن، مطالعه میکنن، کتاب میخرن، وقت میذارن دیگه، هزینه میکنن و حضور پیدا میکنن. حالا اونهایی که میان سراغ دیوان، کتاب میخرن و حضور این گونه ای پیدا میکنن، اینها هم چند دسته هستن. بعضیا مثلا حافظ رو میخواد یه فالی بگیره، مثنوی رو همینجوری میخواد باز کنه یکم بخونه، بعضی وقتا هم برایش سخته ولش میکنه. بعضیا یکم میان جلوتر، یه پای به آب میزنن، خلاصه گاهی تفکری میکنن، فکری میکنن، سوال میکنن. بعضیا شنا میکنن در مثنوی، شنا میکنن. اما بعضیا غواصی میکنند. اونایی که شنا میکنن هنوز روی سطح آب هستند، روی سطح مثنوی هستند. اما اونایی که غواصی میکنند میرن داخل، به عمق میرسن، اونجا یه خبرهای دیگه ای هست. پس این اقیانوس مثنوی از دور بشنوی یه بهره ای میبری، نزدیک بشی یه بهره ای، لب ساحلش بشینی یه چیزی نصیبت میشه، پایی به آبش بزنی یه چیزی نصیبت میشه. تشبیه میکنی، ما شناگری کنی یه چیزی نصیبت میشه، غواصی کنی یه چیزی نصیبت میشه. دیگه حالا بستگی به خودت داره دیگه، درسته؟ بعضی میگن نه، فقط یه کمی لذتی ببریم و کیف بکنیم و حالمون خوب بشه، بسه. یه کاوترشی هم بگیریم، مثنوی باز باشه، یه کاوترشی هم مثلا بخوریم از شیرازی ها، همین کافیه. دیگه شنا و پای به آب زدن و غواصی دیگه نوالو. بعضی اینجوری هستن دیگه. حالا خودتون میدونید، انتخاب با شماست که کدوم مسیر رو انتخاب کنید. حق انتخاب دارید و بدونید که هر مسیر رو که انتخاب بکنید قطعاً تو همون مسیر قرار میگیرید و به همون اندازه نصیب و بهرتون میشه. این نکته مهم است. حالا خود مولوی هم در مثنوی همین کارو کرده. اول میاد روی سطح آب شنا میکنه، بعد یه جاهایی یه مرتبه شیرجه میره پایین، یه غواصی هم میکنه، دوباره میاد بالا، که حالا بعدها میرسیم بهش، توی اون حکایت هایی که بیان میکنه کامل براتون توضیح میدم که ببینید الان اینجا داره شنا میکنه، بعد یه مرتبه شیرجه میزنه میره پایین، غواصی میکنه، با فکر و اندیشه ما بازی میکنه. کسی حتی اگر پیش زمینه هم نداشته باشه، ولی یه مدتی رو مثلا یک سال با مثنوی مأنوس بشه، انس بگیره به وسیله حداقل همین کلاسی که ما خدمتتون هستیم، بعد از اون مدت متوجه میشه که ناخواسته اندیشش رشد کرده. اصلا یکی از تمرین‌ها برای رشد تفکر و اندیشه مثنوی هست. مثنوی. از حافظم تو این قضیه مهمتره این مثنوی، یعنی تأثیرش بیشتره. بنابراین من خواهش میکنم از همین الان تصمیم بگیرید، وقت بذارید، دل بدید به کار برای این کلاسی که دارید میایید. ما هم یواش یواش پله پله میریم جلو که اذیت نشید، ولی خب شما هم دل بدید که به امید خدا بتونیم یک خروجی خیلی خوبی داشته باشیم. این کلاس الان شرح مثنوی هست، تفسیر مثنوی هست، یعنی میخوایم توضیح بدیم. ما توی این کلاس خانش ها رو کار نمی کنیم با شما، ولی توضیحات رو تقدیمتون میکنیم. بحث خانش ها جدا هست، اینجا الان شرح و تفسیر هست. توی اون تبلیغاتی هم که تقدیمتون شده نوشته شده چی؟ شرح مثنوی، نه اینکه مثنوی خانی. یعنی میخوایم بفهمیم که چی داره میگه. گاهی مطالب یه مقداری سنگین میشه، سخت میشه، ولی عیبی نداره. این همون جاییست که قرار داره ذهن ما رو درگیر میکنه و میخواد عمق ببخشه اندیشه ما رو. گاهی هم خیلی ساده هست. شما هم همراهی کنید، همکاری کنید، دو طرفه انشالله باشه کلاس، گفتگو اگر باشه نتیجه خیلی خوبی خواهد بود. حالا اگرم گاهی به تناسب لازم بود تمرینی هم من بهتون بدم، تمرینی هم میدم که انشالله شما انجام میدید و رشد بیشتری خواهیم کرد. خب همین اندازه فعلا برای مقدمه کافیه. میخوام وارد بشیم. مثنوی کتابی است قطور. این کتاب رو ببینید، قطوره، قطرش خیلی زیاده، درست؟ و ابیاتش هم زیاده. حالا این اطلاعات رو من جدا بعد براتون میفرستم که برای که اطلاعات اون میتونم این مقدار زیاد بشه راجع به مثنوی. الان نمیخوایم به این چیزا بپردازیم چون اینا اصل نیست، اینا فرع. وقت داریم که توی گروه براتون ارسال کنیم. و بابهای مختلفی داره که اسم هر باب رو گذاشته دفتر. دفتر که 6 دفتر اصلی هست، 6 دفتر. دفتر اول یعنی هر فصل. ما امروز میگیم فصل 1، فصل 2. مولوی اسمش گذاشته چی؟ دفتر. دفتر اول، دفتر دوم تا دفتر 6. در هر دفتری هم در قالب حکایت و داستان این نکاتی رو به ما بیان میکنه. یادتون باشه که داستان فقط بهانه است. حالا بعد میرسیم که داستان همون در واقع شنای روی سطح دریا هست. یه مرتبه از لابلای اون داستان یک شیرجه میزنه و نکاتی رو در بینش به ما میآموزه که خیلی دقیق و عمیق و جالب، مفید و کاربردی هست. خب بخش اول مثنوی که تقریبا 34 بیت هست، معروف هست به نینامه، چون با موضوع نی و درباره نی صحبت میکنه. با موضوع نی هست و درباره نی هست. به همین خاطر معروف هست به نینامه. این 34 بیت که تمام میشه بعد دیگه وارد حکایت ها میشه. نینامه بخش اول از همین دفتر اول هست. پس مثنوی با چی شروع میشه؟ با بفرمایید. مثنوی با نینامه شروع میشه. درود بر شما.